چهل ستون. چهل گفتگو درباره مبانی سواد مالی و تدبیر معیشت خانواده. کاری از رادیو گفتگو و آکادمی هوش مالی.
سلام، به نام خدا. به برنامه چهل ستون خوش اومدین. اینجا در رادیو گفتگو قصد داریم درباره موضوعاتی که بر مسائل مالی شخصی و خانوادگی ما اثرگذار هست گفتگو کنیم که با عنوان سواد مالی شناخته میشه. امروز من هادی نجف، میزبان دکتر کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی، پژوهشگر، مدرس و نویسنده در حوزه سواد مالی و همچنین خانم دکتر مریم دلاوری، روانشناس کودک و نوجوان هستم تا گپ و گفتی داشته باشیم درباره سواد مالی کودکان. یه میان برنامه بشنویم، بیاییم.
کودکی شیرین ترین بخش زندگی. هممون آرزو میکنیم ای کاش میتونستیم برای لحظه‌ای هم که شده برگردیم به اون دوران و بی خیال این همه شلوغی مشغول بازی باشیم. با این نگاه پس چرا باید از پول و تورم و صرفه‌جویی و پسنداز و این حرفا برای بچه ها بگیم؟ چرا باید کودکیشون رو با گفتن اینها ازشون بگیریم؟ اما اگر بزرگ شدن و قدر هیچی و ندونستن چی؟ اگر ولخرج و بیکار و بیار بار اومدن چی؟ از کی باید آموزش های سواد مالی به بچه ها رو شروع کرد؟ این آموزش ها مستقیم باید باشن یا غیر مستقیم؟ کی باید با پول و پول تو جیبی و پسنداز و قناعت و خرید و اینجور چیزها آشنا بشن؟ سواد مالی برای کودکان یکی از ستونهای چهل ستون سواد مالیه که باید آموزش هامون رو بر اساس اون پایه بگذاریم. چهل ستون مجموع گفتگوهای رادیو گفتگو با متخصصان حوزه های مختلف درباره سواد مالیه. به چهل ستون خوش اومدید.
آقای دکتر گودی، ضمن عرض سلام خدمت شما، ممنون میشم بفرمایید وقتی میگیم سواد مالی کودک دقیقاً داریم درباره چه مفاهیمی صحبت میکنیم و از چی حرف میزنیم؟
سلام. سواد مالی مجموعه 6 سرفصل اصلی خرج و پسنداز، اعتبار و بدهی، کاریابی و درآمد، سرمایه گذاری، مدیریت ریسک و بیمه و تصمیم گیری مالی. حالا این سرفصل ها رو به هر مخاطبی باید آموزش داد، چون سواد مالی برای همه مردمه. مثلا به بزرگسالان باید آموزش بدیم، به بازنشسته ها باید آموزش بدیم، به زنان خانه‌دار، به زنان شاغل، به آدم های سرپرست خانوار، به قشر متنوعی از جامعه باید سواد مالی رو آموزش داد. خب به تناسب هر قشر یه سری موضوعات و مفاهیمی از این سرفصل‌ها انتخاب میشه. مثلا بازنشسته‌ها در موضوع خرج و پسنداز یه سری آموزه‌ها دارن، یا مثلا زنان خانه‌دار ممکنه یه سری آموزه‌های خاصی برش تاکید بشه. وقتی مخاطب سواد مالی کودک قرار میگیره یه سری مفاهیم خاصی از این 6 سرفصل پیگیری میشه. مثلا تو حوزه خرج و پسنداز پول تو جیبی یه موضوعی که باید به بچه‌ها یاد داد که اونو چجوری مصرف بکنن. اینکه پول چیه؟ چه ارزشی داره؟ آیا پول رو با تعدادش میسنجن یا با ارزشش میسنجن؟ یا اینکه پول داره از یه محلی کسب میشه، پول روی درخت به قول معروف نمیروید، این پول براش کار داره انجام میشه، یا بانک یه مؤسسه‌ای که پولای ما رو نگهداری میکنه. اینا مفاهیمیه که تو حوزه خرج و پسنداز بهش پرداخته میشه. مثلا سرفصل حالا اعتبار و بدهی رو در نظر بگیریم. خب معمولا بچه‌ها اینجوری نیست که پول قرض بگیرن. در سطح جامعه و در سطح کلی جامعه اگر بخوایم بگیم، ولی ممکنه کالاشون رو به هم دیگه قرض بدن، اسباب‌بازی‌هاشون رو به هم دیگه قرض بدن. خب این یه موضوعیه که میشه تو همین قرض و بدهی براش در واقع این موضوع رو در نظر گرفت. مثلا بگیم وقتی تو قرض میدی باید یه تاریخ مشخصی داشته باشه، از اون چیزی که قرض گرفتی باید نگهداری بکنی، یا اون چیزی که قرض دادی باید به درستی پس بگیری. یا تو کاریابی و درآمد، بچه باید با مشاغل گوناگون آشنا بشه، مثلا بدونه که پدرش چی کار میکنه، بدونه که مثلا مادرش شاغله یا کار مادرش چیه، چه وظایفی و پدر مادرش انجام میدن که در قبالش پول دریافت میکنن، و در سطح بالاتر توی مثلا خیابونشون چه مشاغلی وجود داره، اینا چه جوری کسب درآمد میکنن. خب این میشه بخش کاریابی و درآمد. البته برای بچه‌ها حوزه سرمایه گذاری جزء استانداردهای آموزش سواد مالی نیست، چون موضوع یکم پیچیده تره، مباحث حفظ ارزش پول اونجا میاد، مباحث سود و ریسک و بازده میاد، بنابراین این سرفصل مفهوم خاصی نداره که به بچه ها آموزش بدن. همون مفهوم پسنداز کردن که تو خرج و پسنداز هست براشون کافیه. تو سرفصل مدیریت ریسک و بیمه باید یاد بگیرن که زندگی همیشه با خطراتی مواجهه. مثلا ممکنه با دوچرخه بخورن زمین زانوشون آسیب ببینه، یا با دوچرخه مثلا بخورن به دیوار چرخ دوچرخهشون کج بشه، یعنی دارایی هاشون یا بدن خودشون در معرض خطره، و یه راهکارهایی وجود داره که بتونن این خطر رو از خودشون دور بکنن یا در شرایطی جبران بکنن. یا مثلا تو سرفصل تصمیم گیری مالی بچه باید بدونه که پول محدوده، نمیتونه هر چیزی رو بخره، باید دست به انتخاب بزن. اگه میره توی فروشگاهی همه کالاهاشو میبینه و همه کالاها رو دوست داره، لزوما نمیتونه همه اونا رو بخره، بلکه پول محدوده و یک هزینه فرصتی وجود داره. وقتی یه انتخابی رو انجام میده، در واقع داره از یه انتخابای دیگه دست برمیداره. بنابراین وقتی ما میگیم سواد مالی کودکان، یعنی یک سری مفاهیمی و خاص کودک باید بهش آموزش بدیم.
خب این آشنایی کودکان با مفاهیم مالی و اقتصادی این دغدغه رو در والدین ایجاد میکنه که مبادا این آسیبزا باشه در تربیت اونها، در گشت اونها، اصطلاحاتی مثل بچه پولکی نشه یا بزرگ میشه خودش آشنا میشه با این مسائل. خانم دکتر دلاوری، خدمت شما هم سلام عرض میکنم، ممنون میشم در این رابطه توضیح بفرمایید.
سلام، درست میگین، خیلی موقع ممکنه خانواده های باورهایی داشته باشن، مثلا این که بچه همون پولکی میشه، اصلا بچه باید همیشه شاد باشه، چرا باید بچه همونو درگیر مسائل مالی بکنیم، یا من میخوام که همه خواسته های بچه همو برآورده بکنم، چیزی تو دل بچه هم نمونه. یه سری باورهای این مدلی خانواده ها ممکنه داشته باشن. اما اینجا یه مسئلهی که وجود داره اینه که بچه ها توی سنهای مختلف همجور که رشد میکنن، مثلا اینکه توانایی حرکتی به دست میارن، توانایی کلامی به دست میارن، از نظر شناختی هم دارن رشد میکنن دیگه، یعنی تو هر سنی یه توانمندی پیدا میکنن. پس چقدر خوبه که ما از این توانمندی ها استفاده کنیم، اونا رو هدایت بکنیم. مثلا یعنی چی؟ وقتی خب ما میدونیم بچه ایم، مثلا بچه های یک ساله دیگه راه میفتن، دیگه یک و نیم سالگی خیلی بهتر میتونن راه بیفتن، خیلی دوست دارن چیزها رو جا به جا بکنن، دوست دارن یه مسئولیت هایی بهشون داده بشه. همطور که میدونین تو بحث سواد مالی، خب یکی از مهارت های خیلی مهم مثلا مسئولیت پذیریه. خب چقدر خوبه که ما از این توانمندی بچه استفاده بکنیم. و حالا خیلی مسائل دیگه، توانایی خوندن نوشتن پیدا میکنه، میتونه پولو بشناسه، پس میتونیم از این استفاده کنیم برای پول تو جیبی دادن. و از همه این توانمندی های بچه ها ما میتونیم استفاده کنیم، اونا رو هدایت بکنیم تو این زمینه، پس آسیب بهشون نمیرسه. اما خب باید خانواده یه سری مهارت‌هایی رو بلد باشن که مثلا آیا من باید پول رو به عنوان تشویق کار خوب به بچه‌م بدم یا ندم، این باعث پولکی شدنش نمیشه. اینا حالا مهارت‌هایی که فکر کنم بعداً باید راجبش صحبت بکنیم. و مهمترین چیز اینه که یادگیری یه فرایند تدریجیه. اگر که من میخوام یه بچه‌ای که دارم تو سن 25 سالگی بتونه خیلی یک شغلی را بندازه، کار خوبی رو داشته باشه، این در واقع از همون یک سالگی به بعد ما باید یه فرآیند تدریجی رو طی کنیم تا تو 25 سالگی دیگه آزمون و خطاهاشو انجام داده باشه. پس این آسیبی که نمیزنه و اونو باعث میشه که حتی برای زندگی بزرگسالی هم آماده بکنه.
یعنی من اینطور متوجه میشم که مثلا اگر بخوایم در سن 25 سالگی 30 سالگی یه وزنه 100 کیلویی رو بزنیم، یک شبه که نمیشه، باید از دوران کودکی ما این تمرین ها رو انجام بدیم. اما والدین آیا باید این آموزش ها رو به صورت مستقیم به کودکان بدن یا عوامل دیگه‌ای وجود داره؟ من این سوال رو میخوام آقای دکتر گودی شما توضیح بفرمایید.
ببینید کلن تو آموزش کودکان اصل بر اینه که وقتی والدین یه رفتاری از خودشون نشون میدن، کودکان اونو تقلید میکنن. یعنی بیشتر از این که کودکان به حرف ما گوش کنن، بیشتر از ما تقلید میکنن. بعد بنابراین هر چی ما رفتارهای مالی درستی از خودمون نشون بدیم، خب اونا بهتر پرورش پیدا میکنن. مثلا این که توی هزینه کردهامون دقت کنیم، آب، نمیدونم انرژی، برق، اینا رو درست مصرف بکنیم. یا مثلا وقتی میگیم که خب الان لباسشویی رو روشن میکنم، بعد شما بهش میگید که نه الان مثلا ساعت اوج مصرفه، هزینه برقمون بالا میره. خب این یه تدبیر مالیه. وقتی شما این کارو نمیکنی، اونم یاد میگیره که پس میشه هزینه ها رو با یه سری کارها کنترل کرد. در واقع اصل این یه اصل تربیتیه که خانم دکترم میتونن روش نظر بدن اگر نظر خاصی هست و نیاز به اصلاح داره. من میگم که وقتی پدر و مادر رفتارهای درست مالی انجام بدن، ناخودآگاه بچه یاد میگیره که رفتار درست مالی از خودش نشون بده. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که یه جاهایی میتونن به بچه واقعا بگن. مثلا این که مثلا ما یه موضوعی داریم تو خرج و پسنداز به نام مالیات. خب اینو توی دوره پیش دبستانی تا انتهای دبیرستان باید گام به گام به بچه یاد داد. مثلا تو دوره پیش دبستانی به بچه میگن این تلفنی که گوشه پذیراییه یه جزء اموال عمومی خانواده است، ولی این تلفن همراه برای هر کسیه. پس توی خونه ما یه اموال عمومی داریم، یه اموال خصوصی که برای هر کسیه. این تلفن رو همه میتونن استفاده بکنن، ولی این تلفن مثلا مال پدره یا مال مادره یا برای برادر بزرگتره. یا وقتی تو به یه سن خاصی رسیدی برات هم یه تلفن شخصی میخریم. خب این گام اوله. بعد این توی بزرگ میشه، مثلا توی مقطع حالا دوره دوم دبستان یا دوره اول مقطع متوسطه یا همون دبیرستان بهش میگن که خب تو جامعه هم یه سری اموال عمومی و خصوصی وجود داره. مثلا اتوبوس ها جزء اموال عمومیه یا مترو جزء اموال عمومیه. ما هممون باید از اموال عمومی نگهداری کنیم. خب بعدن تو همین فرایند بهش آموزش داده شده که خب بابت کالا و محصولات باید پول پرداخت کنی. حالا سوال اینه که این اموال عمومی پولشو کی داده؟ میگه پولشو مثلا حاکمیت های محلی، مثلا لوکال گاورمنت ها، مثل شهرداری مثلا پول مترو رو داده و ما داریم به شهرداری عوارض میدیم، یا حکومت ملی یا دولت این هزینه رو داده، بنابراین ما داریم به دولت مالیات میدیم. خب اینا رو که در نظر میگیره، بعد مثلا میگه که خب یه سری خدمات هم هست که باید بابتش پول بدیم، و اون مثلا امنیت. وقتی خدمتی به نام امنیت به ما داده میشه، ما در ازاش پول میدیم. این پول چیه؟ پول مالیاته. بنابراین توی آموزش سواد مالی به کودکان این جنبه هم وجود داره که کم کم یه سری مفاهیم اساسی رو باید بهشون یاد داد. مفهومی که مثالش رو تو مالیات گفتم، تا میرسه به انتهای دبیرستان بدونه که این مالیات کارکردش چیه و چرا باید پرداخت بکنه و چجوری از دولت میتونه بخواد که در ازای این مالیات پرداختی باید بهش خدمات بده.
خب این آموزش مستقیمه، ولی فهمودین که عمده آموزش از طریق خود رفتارهایی که والدین دارن و بچه تقلید میکنه.
بله بله.
خب این رفتارهایی که والدین دارن خانم دکتر باید تا چه میزانی باشه تو مسائل مالی؟ مثلا گاهی یه قسطی عقب میمونه یا یک مشکل مالی پیش میاد، آیا باید اینها رو هم جلوی بچه گفت و اون چشم و گوشش کاملا باز بشه، یا نه ما اجازه نداریم از یه حدی بیشتر بریم؟
قبل از اینکه به این سوالتون جواب بدم، یه نکته میخوام در تکمیل صحبت‌های آقای دکتر بگم. اینکه ما توی بحث آموزش به بچه‌ها در واقع دانش رو نمیخوایم منتقل کنیم، میخوایم مهارت منتقل کنیم. پس وقتی داریم از مهارت صحبت میکنیم، در واقع داریم یه رفتاری رو میگیم که روزانه ما داریم تو بطن زندگی روزانمون رو انجام میدیم. پس توی مثل همه مسائلی که میخوایم به بچه ها یاد بدیم، اینجوری قرار نیست ما مثلا بگیم خب یک روز میخوایم کلاس سواد مالی بر بچه بذاریم تو بیا این مفاهیم رو بهت آموزش بدم. نه، همون اصلی که شما بهش اشاره کردین بهش میگیم یادگیری مشاهده‌ای، که این یه اصل خیلی مهمیه توی آموزش بچه‌ها، که از بطن باورهای والدین، رفتارهای والدین، همین که بچه با پدر مادرش میره مغازه میبینه حتی اونا مثلا دارن میرن اجناسی که تخفیف داره رو دارن میخرن، حواسشون هست به کاهش هزینه ها. و در کنار این که داره اینا رو مشاهده میکنه، والدین توضیح هم میدن، میگن مثلا میدونید چرا الان اومدیم تو این مغازه؟ به خاطر اینکه الان اینجا تخفیف زده. میدونید مثلا مفهوم تخفیف یعنی چی؟ یعنی در اون روزانه زندگی بچه ها رو با اون مفاهیم آشنا میکنن. این میشه اون مهارت، نه اون دانشه. بعد در مورد اون سوالی که پرسیدین، ببینید ما چند تا مفهوم داریم. ما باید تفاوت بذاریم بین صحبت کردن و حالا اصطلاح عامیانش غر زدن. خب که وقتی داریم راجع به مسائل مالی یا مشکلات مالیمون با بچه‌ها صحبت می‌کنیم، مثلا من ممکنه که خب همیشه توی خونه‌ها تلویزیون روشنه، بچه‌ها اخبار رو می‌بینن، پدر مادر رو اخبار رو که می‌بینن واکنش نشون میدن نسبت به اخبار جهان و ایران. مثلا متوجه میشن که قیمت سکه بالا رفته، خبر رو که میشنون بعد ممکنه که یه جور حالت غر زدن راجع به مسائل رو شروع کنن صحبت کردن. این مدل صحبت کردن همراه باش هیجانای منفیه، همراه باش اینه که انگار آینده سیاهه، ما دیگه نمیتونیم کاری انجام بدیم. درماندگی پدر و مادر انگار توی این مدل غر زدن هست. یه موقع ما اینو داریم که خب چون بچه‌ها درکشون محدوده، نمیتونن وقتی یه مسئله رو میشنون همه جنبه‌های دیگر رو هم کنار هم دیگه بذارن، ممکن اصلا خودشونو خیلی خلع سلاح احساس کنن. یعنی چی؟ یعنی الان تو این وضعیت پس آینده چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ نکنه بابای من بی پول بشه؟ نکنه اخراجش بکنن؟ یعنی خیلی چیزایی که ممکنه با واقعیت خیلی تطابق نداشته باشه. اما یه موقعی ما میایم میگیم که ما یه مسئله مالی داریم، راجبش تو خونه ممکنه صحبت بشه، اما روی کردمون حل مسئله است. یعنی من این مشکل مالی رو دارم، حالا حل مسئلم چیه؟ مثلا اینه که اولویت بندی میکنم برای مخارجم. الان یه خرج زیادی رو باید بدیم، مثلا یه قسطی رو باید بدیم، پس ما سفرمون رو فعلا کنسل میکنیم، میذاریم برای 2 ماه دیگه. یعنی من دارم مشکل رو که مطرح میکنم حل مسئلش هم دارم کنارش میارم. و مهمترین مسئله اینه که خانواده، والدین به بچه ها نشون بدن درست مشکلات هست، اما ما میتونیم از پس مشکلات بر بیایم. ما داریم برنامه ریزی میکنیم، داریم اولویت بندی میکنیم، هزینه هامون رو کاهش میدیم، حالا ممکن از یه نفر قرض بگیریم. به هر صورتی که هست قرار نیست ما درمانده بشیم. پس نمیگیم که جلوی بچه ها صحبت نکنن، اما یک این که قرار نیست بچه ها از همه اخبار اقتصادی که جهان و روز و اینا به اون صورتی که تو اخبار گفته میشه مطلع باشن، تحت نظارت والدین چرا از مشکلات بدونن و اینکه مشکلات راه حل دارن. اگه یه راه حل نشد، راه حل بعدی، راه حل بعدی. و اینطوری نیستش که حالا ما همه چیز سیاه بشه با توجه به مشکل. پس اینو صحبت بکنن، اما اون روی کردشون حواسشون باشه.
و این تعامل یک طرف است از سمت والدین به کودک، یا کودک هم صحبت‌های مالی داره با خانوادش و باید بگه؟
هم اون مثلا ما توی نوجوانی خب خیلی میدونیم که باید مشورت بگیریم، حتی در مورد برای اینکه آموزش بدیم به بچه ها، حتی یه مسئله رو ما میتونیم مطرح بکنیم و بگیم که تو راه حلت چیه برای این مسئله، به نظر تو باید چی کار بکنیم. این مشورت گرفتنه هست. و حالا در مورد اون خرج و پسنداز و همه این مواردی که با کودکمون وارد گفتگو میشیم، در واقع همه این مهارت ها رو توی خرجای خود کودک، مثلا میخواد یه اسباب بازی بخره، ما چطوری باهاش وارد گفتگو میشیم و شیوه های مختلف مهارت ها رو بهش یاد میدیم، همین باعث میشه که در مورد دنیای خودش اجراش میکنیم، در مورد دنیای والدین هم داره میبینه و این مهارت خب خیلی بیشتر برش جا میفته.
حالا من به نظرم میرسه که توی سن نوجوانی شاید این مشورت کردن درست بله. در بیاد. مثلا ابتدای مسیر حالا باید صحبت بکنیم راجع به این که مثلا پول تو جیبی رو فرض میکنیم از ابتدای دوره دبستان بچه میگیره، اونجا شاید قابلیت مشورت دادن نداشته باشه، بلکه حتی همون پول تو جیبی هم ما باید بهش هدایتش بکنیم. یعنی بگیم که مثلا این پول تو جیبی که به تو میدم یه بخشش پس اندازته، یه بخشش خرجه، یه بخشش هم میخوای با دوستات مثلا بری جایی هدیه‌ای بخری یا به دیگری کمک بکنی. این سه بخشو بهش بگیم، یعنی اینجا والدین دارن بهش میگن و اتفاقا حتی اون پول تو جیبی هم تحت نظارت والدین داره انجام میشه که ببینن آیا با افزایش سنش میتونن پول تو جیبی رو افزایش بدن یا نه هنوز تو همین مهارت های همین پول کمی هم که دارن بهش میدن مثلا مهارت کافی رو نداره. بنابراین شاید اینجوری بگیم، حالا من نمیخوام سن دقیق بگم، مثلا تو اون دوره اول دبستان یا هنوز در واقع از کودکی خارج نشده، شاید انقدر نشه ازش خواست که حتی به خانواده مشورت بده، ولی وقتی یه مقطع مثلا میره بالاتر تو دوره نوجوانی یا به سمت جوانی، اونجا میتونه حتی راه حل بده، پیشنهاد بده و طرف مشورت حتی قرار بگیره.
این موضوع پول تو جیبی فکر میکنم نکته مهمیه، باید در موردش صحبت بکنیم. یک میان برنامه بشنویم و برگردیم.
شما خودتو برای من معرفی میکنی؟
مهدوخ.
مهدوخ چند سالته؟
2 سال و 7 ماه.
مهدوخ خانوم، شما پول جمع میکنی؟
آره.
چجوری؟
گیرش میکنم میفن تو قولک.
آها، بعد پولاتو گرفتی تو قولک، چه کار میکنی باهاشون؟ مثلا چی میخری؟
پوفیا.
آها.
آجی.
آها.
دیگه شم با کیک.
آها.
با دوک.
آه، یعنی خوردنی هایی که دوست داری با پولای خودت میخری؟
آه.
مامانت بهت گفته پول جمع کنی یا بابا؟
نه بابا.
بابا گفته، بابا گفته پولاتو بریز تو قلک. شب به شب از بابا پول میگیری؟
بله.
ممنون مهدوخ جون.
خواهش.
بارها شنیدید یا خوندید که باید سواد مالی رو از سنین پایین به بچه ها یاد داد و از کودکی درباره پول و مسائل مالی و اقتصادی با اونها صحبت کرد. اما سوال مهم اینه که زمان مناسب برای شروع آموزش موضوعی به این پیچیدگی چه سنیه و چه موضوعاتی رو باید توی چه سنی مطرح کرد؟
من به عنوان مادر یا به عنوان پدر برد. اگه قرار بچه‌مو تربیت بکنم، یکی از اهداف مهم تربیت بچه ای من اینه که یه روزی بتونه از این خونه بره، رو پای خودش وایسه، مستقل بشه و بتونه زندگیشو اداره کنه. و خب لازمه این که بتونه زندگیشو اداره کنه اینه که بتونه مسائل اقتصادی خودش رو حل کنه. و خب این روشن میکنه که نیاز به آموزش داره بچه من. آموزش نه صرفاً گفتگو، گفتگو یه بخشیشه. خب بچه من باید یاد بگیره، تجربه کنه خودش که با پولش چجوری باید رفتار کنه.
شما شنونده برنامه 40 ستون هستید از رادیو گفتگو. میتونید با شماره پیامک 301035 با ما در ارتباط باشید، همچنین سایت رادیو گفتگو .ir و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان. همینجور که در گزارش هم شنیدیم، بحث آموزش سواد مالی به کودکان با استفاده از پول تو جیبی به عنوان یک ابزار خیلی رایج هست. من میخوام بپرسم آقای دکتر گودی، اساسا پول تو جیبی چیه و چه کارکردهایی داره؟
ببینید، اولین گام برای اینکه فرزند ما با موضوعی مثل سواد مالی و مهارت‌های اون آشنا بشه اینه که پولو بشناسه. یعنی بدونه که پولم یک چیزیه که میتونه باهاش به نیازها و خواسته‌هاش پاسخ بده. حالا شاید واقعا ندونه نیاز و خواستش چیه، ولی میدونه که این یه کارکردی براش داره. ابتدا بچه دیده باشین چون تفکر انتزاعی نداره، تعداد پولا رو میشموره. مثلا میگه که من 3 تا پول دارم، با اینکه ممکنه این 3 تا پول کاملا متفاوت باشه، مثلا یه 2000 تومانی باشه، یه 5000 تومانی باشه، یه 10000 تومانی، ولی اون 3 تا پول یعنی تعداد پول‌ها براش ارزشمنده. بعد ما کم کم باید به این یاد بدیم که خب پول‌ها ارزش‌های متفاوتی دارن. مثلا 2 تا 5 تومانی برابر 1 10 تومانیه. این دوتا درسته که 2 بیشتر از 1ه، ولی ارزش برابری دارن. وقتی این مراحل اولیه طی شد و به ویژه در زمانی که وارد مدرسه میشه و میخواد یه سری انتخاب‌هایی داشته باشه، خوبه ما پول تو جیبی رو شروع بکنیم. این پول تو جیبی اولین گام آموزشه. چیکار میکنه؟ این توان رو به بچه میده که من حالا میتونم تصمیم بگیرم. قبلا اگر مامانم خوراکی میذاشت تو کیفم، الان خودم تصمیم میگیرم که چی بخرم. این قدرت انتخاب رو به بچه میدیم تو مراحل اولیه با یه مبلغ مشخصی، و بهتره که در ابتدا روزانه‌ام باشه، یعنی بدونیم که امروز این پولشو چی کار کرد. اول یه دفعه قدرت انتخاب زیادی بهش ندیم، مثلا هفتگی بهش پول بدیم بعد یه دفعه ببینیم اول هفته همه رو خرج کرده، بلکه گام به گام باید در کنارش باشیم وقتی پول تو جیبی رو بهش میدیم و بعد بهش آموزش بدیم. این پول تو جیبی صرفا برای خریدهای تو نیست، صرفا برای خوراکی خریدن نیست، بلکه این سه بخش داره. یک پسنداز، یعنی ممکنه تو یه اسبابازی رو بخوای، یک کالایی بخوای، یه چیزی بخوای که باید براش پولاتو جمع بکنی، حتی از اون هدف عکس بگیریم یا نقاشیشو بکشه بزنه تو اتاقش یا بزنه بالای تختش و بخواد به اون برسه، یه هدف هیجان انگیز. بعد بگیم پس تو بخشی از این پول تو جیبی رو باید بذاری برای پسنداز، برای یک هدف پسندازی. دو، یه بخش دیگهش که احتمالاً بخش بیشتری از اون پول تو جیبی هم هست، برای خرج هاست که در ابتدا عرض کردم میتونه روزانه باشه. مثلا اگر روزی مثلا 5000 تومان داره دریافت میکنه، 1000 تومان مثلا میشه برای پسنداز و شاید 3000 تومان برای خرج های روزانش باشه، و 1000 تومان هم بذاره کنار و این توجیه باید برش صورت بگیره که این 1000 تومان برای بخشیدن به دیگرانه، برای کمک به دیگرانه. این فصل بخشش رو باید تو همون ابتدا کودک یاد بگیره که احساس تسلط بر امر مالی داشته باشه. حالا تو بزرگسال ما اینو میگیم، وقتی آدم بخشندگی داره، مهمترین بازگشتش به خود فرده که من زندگیم از خیلی های دیگه بهتره، من میتونم به خیلی های دیگه کمک بکنم یا براشون چیزهایی بخرم. این نگرش مثبت رو در مورد پول برای فرزندمون ایجاد میکنیم. پس بنابراین سه بخش عمده داره این پول تو جیبی و مهمترین کارکردش هم آموزش همین سه بخشه که بدونه که ما پولهامونو براش بودجه داریم، به سه موضوع تخصیص میدیم: پس انداز، خرج و هدیه و کمک به دیگران.
آقای دکتر، شما اشاره کردید که از بعد ورود به مدرسه میشه پول تو جیبی دادن رو به بچه ها شروع کرد.
بله.
من میخوام از خانم دکتر خواهش کنم توضیح بدن از نظر روانشناسی اصلا آیا این سوال درستی هست که ما بگیم از چه سنی باید پول تو جیبی بدیم؟ یعنی مگه سن یک تغییر خاصی در بچه ایجاد میکنه که ما میگیم حالا مجاز هستی که تو پول دریافت بکنی؟
ببین، مهمترین تغییری که حالا سن ایجاد میکنه اینه که خب بچه ها میتونن با ورود به مدرسه، حالا یه مقدار تو پیش دبستانی و خیلی بیشتر توی مدرسه کلاس اول که وارد میشن، به هر حال یاد میگیرن، اعداد رو بیشتر یاد میگیرن، محاسبه کردن رو به صورت خیلی ساده یاد میگیرن و این خب یکی از توانایی های خیلی پایه است که برای پول تو جیبی دادن بعد بچه ها اینو بلد باشن. اما خب از قبلش هم حالا ما داریم یه سری مهارت های همون تصمیم گیری ها و محدود بودن منابع در واقع از قبل از اون سن دبستان هم که هست، و خیلی به واقع ما توی بازی کردن، تو بازی هایی که تو سن قبل از 6 سالگی با بچه ها داریم، هم مثل بازی های فروشگاه یا مثلا ما ممکنه از پولای اسباب‌بازی استفاده بکنیم، یا حتی مثلا من ممکنه 5 تا نخود یا لوبیا به یه بچه بدم توی بازی و جنس‌های مختلف اونجا دارم و میگم حالا داریم میریم و ببین که فکر کن مثلا این پول توه، حالا روی هر جنسی هم ارزشش رو مثلا 2 دایره میکشم، انگار که من دارم یه جورایی شبیه سازی میکنم اون پول تو جیبی دادن. یا اینکه وقتی بچه‌ها وارد یه مغازه میخوان بشن، ممکنه خیلی وقتا والدین کارو میکنن، مثلا 1000 تومن رو میدن همون دم در مغازه به بچه، مثلا الان میخوایم بریم با این 1000 تومنی یه چیزی بخریم. خیلی پول تو جیبی به اون معنا نیست، اما یه جور پیش زمینه است برای اینکه ما بچه‌ها رو با این مفهوم آشنا بکنیم. و خب ما میدونیم که به هر حال بعد از سن 6-7 سالگی توانایی شناختی بچه‌ها هم خب افزایش پیدا میکنه برای تصمیم گیریشون، برای اینکه بتونن نیازهاشون رو به تعویق بندازن، و اینا ممکنه ما بحث سن رو وارد بکنیم.
خب این یعنی قبل از این سن خوب نیست اصلا پول تجویز بدیم یا نه؟ حالا اشکالی نداره، مثلا گزارشی که شنیدیم اون دختر خانم 2 سال و 7 ماهش بود و پدرش توصیه کرده بود که پولش رو بندازه توی قلک. آیا این بده از نظر روانشناسی و تربیتی یا نه اشکالی نداره؟
ببین بد نیست. حالا این چیزی که توی گزارش ما دیدیم خیلی به اون مفهومی که خب ما پول تو جیبی میدیم، باید شرایط خرج کردن فراهم بشه، شرایط پس انداز فراهم بشه، شاید به اون معنی وسیعش نشه انجام داد، اما به این معنی که خب حالا بچه‌ها یه قلکی دارن، حتی میتونن قلکشون رو خودشون درست بکنن با کمک والدین، مفهوم این که حالا این